دوربین ما در این خصوص وجود داشته و داره و خواهد داشت.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای رشیدی عزیز از اینکه محبت کردید امروز از صحن علنی مجلس شورای اسلامی به شکل زنده اتفاقات رو به برنامه انتقال دادید و ما هم تونستیم در جریان اتفاقات قرار بگیریم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
ممنون و متشکرم هستم. به اجازه بدید من هم از شما و همه رسانه‌هایی که امروز در صحن مجلس حضور داشتن تا اینکه بتونن به بهترین شکل این رویداد بزرگ رو به نمایش بگذارن تشکر و خدا قوت بگم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خب با جناب آقای علی رشیدی همکار ارجمندم که در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و از ابتدای برنامه در چند نوبت ما رو در جریان رخدادهای آیین تحلیف قرار دادند گفتگو کردم، اما همچنان جناب آقای دکتر مهمان پرست با ما همراه هستند در استودیو و قرار هست باشون گفتگو رو ادامه بدم. آقای دکتر، یکی از نکاتی که رهبر حکیم انقلاب روی اون تاکید داشتن در حوزه سیاست خارجی و اولویت هایی که ترسیم فرمودن برای حوزه سیاست خارجی ما، بحث کشورهای افریقایی است که خب سالها هم هست که به دلیل ظرفیت هایی که اونجا وجود داره در دولت های مختلف به شکل های مختلف با فراز و نشیب هایی که داشته این در دستور کار قرار داشته. دولت 14 چطور در این حوزه میتونه کار رو پیش ببره و الان وضعیتمون چگونه هست در کشورهای افریقایی؟
خب یه نکته رو من باید بهش اشاره بکنم. بالاخره ما نقاط قوت خودمون رو میگیم، نقاط ضعفمون هم باید بهش اشاره بکنیم. امیدوارم که در دولت 14 تو بحث سیاست خارجی یکی از اولویت‌های اصلی کار سکاندار دستگاه سیاست خارجی تدوین برنامه‌های استراتژیک بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت باشه برای حوزه‌هایی که برای ما اهمیت داره. بالاخره ما در اطراف خودمون کشورهای مختلفی که به عنوان همسایه هستن، اینها جزو حوزه امنیت ملی ما، ما باید برای اینا برنامه‌های بلند مدت داشته باشیم، بدونیم که می‌خوایم به چه نقطه‌ای برسیم، کدوم اینها با ما رقیبن، کدوم این کشورها میتونن با ما شریک باشن توی اهدافی که داریم. و منم قطعا قائل به این هستم که همه روابط باید با یک اولویت بحث‌های اقتصادی دنبال بشه، چون همکاری‌های اقتصادیه که روابط سیاسی دو کشور رو محکم میکنه، پایدار میکنه، با ثبات میکنه. در رابطه با کشورهای آفریقایی ما از اول پیروزی انقلاب خیلی فعالیت کردیم تو جنبه‌های مختلف با دید اینکه کمک کنیم به توسعه آفریقا یا از منافعی که میتونیم تعریف کنیم برای کشور خودمون و کشور آفریقایی استفاده بکنیم. ولی باید بپذیریم که ما یک طراحی استراتژیک جدیدی رو برای آفریقا لازم داریم، همطور که تو حوزه‌های دیگه هم باید این کار بشه. ببینید، من یادم میاد اون اوایل انقلاب، چون حوزه کاری من به آفریقا هم ربط پیدا میکرد، خب ما میرفتیم خیلی کمک های انسانی انجام میدادیم، تو بخش کشاورزی کمک میکردیم، مزارع نمونه میزدیم، درمونگا میزدیم، کارهای انسانی و به اصطلاح نجات جان بیماران آفریقایی، اینها جزو برنامه هایی بود که انجام میدادیم. بعضی از این اقداماتی که انجام دادیم خیلی خوب موند و پایدار موند، که از جمله اون بحثای همین درمانگاه‌ها و کارهای پزشکی بود. من به خاطر دارم که مرحوم آقای وحید دستگردی با عنوان هلال احمر خیلی زحمت میکشتن تو آفریقا و تو کشورهای مختلف سعی میکردن درمونگا بزنن، به مردم کمک بکنن. من بعد از شاید حدود 20 سال سفری که مثلا به آفریقا داشتم، فاصله افتاده بود، رفتم بعضی از این درمونگا رو دیدم، به قدری مورد توجه کشورهای آفریقایی بود که حتی طبقاتی که از نظر رفاهی در سطح بالاتری بودن، اونها اولویتشون رو برای درمان خودشون این کلینیکای ایرانی میدونستن. حتی تو بحث دارو اصرار داشتن که ما داروی ایرانی میخوایم و اونو ترجیح میدادن به داروی خارجی. خب این یکی از نقاط مثبت. ولی تو همون زمان مثلا مشاهده میکردم، دیدم ژاپنیا وقتی میان کمک بکنن به آفریقایی ها، میگفتن ما راههای به اصطلاح بین شهرهای کشور آفریقایی رو ما میسازیم. خب خیلی جالب بود، راه می‌ساختن، ولی پشت این راهسازی صادرات اتومبیل‌های ژاپنی بود. یعنی یه برنامه داشتن که در دراز مدت بتونن برای صادرات محصولاتشون و منافع اقتصادیشون طراحی بکنن. ما باید با توجه به ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی که آفریقا داره و ما میتونیم صادرات خیلی خوبی داشته باشیم، برنامه ریزی درستی بکنیم، یک استراتژی جامع داشته باشیم. همینطور بعضی نیازامون رو میتونیم از آفریقا تأمین بکنیم. تو بخش معادن تو بعضی از این کشورهای آفریقایی خیلی ظرفیت خوبی وجود داره. توی بحث صادرات کالاهایی که از مواد پتروشیمی به اصطلاح تولید میشه، کشور ما خیلی مزیت داره و میتونه خیلی کارهای خوبی رو تو آفریقا انجام بده. ما باید تو بحث همکاری‌هایی که میتونیم به صورت مشترک داشته باشیم برای اینکه راه‌های مواصلاتی رو تکمیل کنیم، تو حمل و نقل دریایی میتونیم نیازهای کشورهای مختلف رو تأمین بکنیم. در آفریقا ظرفیت‌ها خیلی بالاست، همونطوری که میتونه در آمریکای لاتین باشه، همونطوری که در خیلی از کشورهای آسیایی میتونه باشه. اون نکته اصلی که من روش تاکید دارم اینه که ما در دستگاه سیاست خارجی چند تا اولویت حتما در دستور کار وزیر خارجه بعدی ما باید باشه. من فکر میکنم ساختار وزارت خارجه خیلی مهمه. الان دوستانی که سابقه طولانی مدت مدیریتی در وزارت خارجه دارن بهترین مشورت رو میتونن بدن که چه ساختاری میتونه بهتر کمک بکنه.
نه، شما قائل به تغییر ساختار در وزارت خارجه هستین؟
قطعاً. یعنی حتی مرحوم امیر عبداللهیان هم، ایشون تو همون جلساتی که با هم داشتیم و ما پیشنهاد تغییر ساختار داشتیم، خود ایشون هم به این قائل بود، دنبال یک فرصتی بودن که شرایط بین‌المللی ما هم طوری باشه که تغییر ساختار یه وقت خدشه‌ای وارد نکنه، که خب متاسفانه نشد. امیدوارم در دولت چهاردهم این کار صورت بگیره. نیروی انسانی وزارت خارجه باید تقویت بشه. ما سفارتخونه هامون اگر کاملا از مدیرانی که مسلط به بحث اقتصادی هستن، کارشناسان اقتصادی حرفه‌ای اگر داشته باشیم، اون موقع اینا میتونن موتور محرکه بقیه بخشای چه دولتی چه خصوصی کشورون برای کار اقتصادی باشن. ما اولویتمون با کار اقتصاد باشه. مقام معظم رهبری تو یکی از همین توصیه‌هایی که تو روز تنفیذ داشتن فرمودن همه حساسیت منو نسبت به مسائل فرهنگی میدونن، ولی اولویت این موقعیت زمانی کار اقتصاده و این کار اقتصاد حتما در دیپلماسی اقتصادی میتونه خیلی پررنگ باشه. وزارت خارجه باید خودشو آماده کنه که کمک بکنه به همه دستگاه، به بخشای خصوصی، اتاق بازرگانی، تمام کسانی که میخوان از روابط با سایر کشورها بهره اقتصادی ببرن، وزارت خارجه باید کمک کنه. پس ما ساختارمون رو باید اصلاح کنیم، باید نیروی انسانیمون رو تقویت کنیم، سفارتخونه‌های ما کاملا باید مسلط به بحث‌های اقتصادی باشن، کمک بکنن، و همینطور تو طراحی برنامه‌های استراتژیک باید برنامه جامع داشته باشیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اشاره کردید به این ماجرای تأثیرهایی که سیاست خارجی ما تو حوزه اقتصاد میتونه بگذاره. از همین منظر، چون یه بخشی از این اتفاق هم اتفاق اقتصادی است، به یکی دیگه از اولویت‌هایی که در فرمایشات رهبر انقلاب بود اشاره میکنم، اونم تاکید بر ارتباط با کشورهایی که حامی ایران هستن در مجامع بین‌المللی، مجامع تحولات بین‌المللی. خب رویکردهایی در سنوات گذشته در مجموعه هایی مثل شانگهای، مثل بریکس یا اتفاقات این شکلی در مجامع بین‌المللی هست که حالا یه بخشی از اینها اقتصادی است، یه بخشی سیاسی و امنیتی و اینهاست، اما بیشتر نگاه هم از این پرسش محضر شما بحث اقتصادی است. ارتباط ما در دولت چهاردهم با این گونه تشکل‌های بین‌المللی چگونه خواهد بود و کشورهایی که عضو این تشکل‌ها هستند، حالا به نوعی شاید بشه گفت گردانندگان این تشکل‌ها؟
خب ببینید، ما اگه درک واقعی از آن چیزی که در صحنه بین‌الملل می‌گذره داشته باشیم، اون وقت متوجه میشیم که دوران جنگ سرد و دو قطبی بودن گذشته. تو یه زمانی یه بلوک شرق داشتیم، یه بلوک غرب داشتیم، کشورها یا میرفتن زیر سایه قدرتی که در غرب حاکم بود یا زیر سایه که در قدرتی که در شرق حاکم بود. اون دوران گذشته. یه دوره بعدی تکرار شد بعد از فروپاشی شوروی. آمریکایی‌ها به دنبال تک قطبی کردن دنیا بودن، دیدن اینم امکان نداره و خود به خود با ظهور قدرت‌های جدید ما رفتیم به سمت یک جهان چند قطبی که در این جهان اون بلوک‌ها، مجموعه‌ها، اتحادیه‌ها خیلی نقش میتونن داشته باشن، همکاری‌های منطقه‌ای خیلی میتونه مؤثر باشه. اگه شانگهای واسه ما مهمه، اگه خود اکو که بعد از فروپاشی شوروی تعداد اعضاش به 10 تا کشور رسید خیلی ظرفیت خوبی داره، شانگهای، بریکس، کشورهایی که تو اوراسیا هستن، یعنی مجموعه هایی که اینها میتونن از طریق همکاری و انعقاد قراردادهای مختلف که برای هم تسهیلات ایجاد میکنن ظرفیت بزرگ اقتصادی ایجاد کنن. پس ما باید از همینا استفاده کنیم. ولی نکته اصلی اینه، ما ذهن خودمون رو باید به روز کنیم. فکر نکنیم که مثلا فرض کنید یا باید کشورهای مثلا غرب رو انتخاب کنیم به شرق نیاز نداریم، یا شرق رو انتخاب کنیم به غرب نیاز نداریم. اصلا این تعریف دیگه عوض شده. الان دیگه ما دوست دائم یا دشمن دائم دیگه معنی نداره در دنیای امروز. شما هر کشوری که منافعتون رو تأمین بکنه جز دایره دوستان قرار میگیره، هر کشوری که منافع شما رو به خطر بندازه از دایره دوستان خارج میشه. بنابراین ما باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم. در حتی کشورهای اروپایی هم ما باید از ظرفیت‌هاش استفاده کنیم، ولی حتما کشورهایی که تو موقع سختی کنار ما بودن اونا باید اولویت داشته باشن و حتما بدونیم که بحث همکاری‌های سیاسی و حمایت‌های سیاسی با همکاری‌های اقتصادی رابطه مستقیم داره. یعنی شما اگر با یک کشوری رابطه اقتصادی خوب و بزرگی را تعریف کردید، مطمئن باشید که برای حفظ اون منافع این کشور تو مواضع سیاسی هم کنار ما وای میسه و حمایت میکنه. امیدوارم یک سیاست متوازن، همونجور که جناب دکتر پزشکیان هم اشاره کردن تو صحبتشون، یک سیاست متوازن، سیاستی که خواستار همکاری و توسعه همکاری است، خواستار رفع تنش هاست، به خصوص از منطقه خودمون شروع کنیم که اجازه ندیم دیگرانی وارد منطقه ما بشن و بخوان منافع کشورهای منطقه رو به خطر بندازن، منابع اونها رو صرف درگیری با همدیگه بکنن. میتونیم یه منطقه قوی داشته باشیم با یه سیاست خارجی خیلی
ان شاء الله. آقای دکتر به این بحث برمیگردم، من چون چند تا پرسش دارم تو این حوزه که از محضر شما حتما پاسخش رو بگیرم، اما ارتباط تلفنی برقرار شد با جناب آقای علی محمد بشارتی از چهره های دوست داشتنی سیاسی
من سیاست همینجا به جناب آقای بشارتی سلام میکنم و عرض ارادت.
بزرگوارید وزیر محترم سابق کشور ما،
مهمان پرست، خدا پرست، همکار پرست، دوست پرست، درجه یک.
قربان شما.
آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. منم خدمت جناب عالی و همکاران و خوبتون سلام عرض میکنم و به خصوص شنوندگان عزیز و متعهدتون.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر. شما از اون چهرهایی هستید که هر وقت من با شما چه تلویزیونی چه رادیویی گفتگو کردم انرژی ازتون گرفتم. خدا انشالله عمر با عزت بهتون بده.
گفت سرمایه من از مداد یا دفتری، ما یا زبونی داری ما یا خاطرات.
خدا عزتون بده انشالله. خدا انشالله عزت
باید در اختیار انقلاب بگذاریم چون از انقلاب گرفت.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر که محبت کردید در این برنامه با ما همراه هستین. من بحث های سیاست خارجی رو از ابتدای برنامه با جناب مهمان پرست داشتم. با حضرت عالی میخوام راجع به سیاست داخلی صحبت بکنم و آنچه که فراروی دولت 14 هست در انسجام و همدلی که بین تمام قوا با تأکید رهبر انقلاب در روز تنفیذ و تأکیدی که خود آقای پزشکیان هم امروز در مجلس داشتن، بفرمایید که وضعیت کشور برای دولت 14 چگونه خواهد شد و چه دستورالعملی را دولت 14 در حوزه سیاست داخلی باید در دستور کار خودش قرار بده.
خیلی متشکرم، ممنون هستم. الحمدلله پریروز مراسم با شکوه تنفیذ برابر اصل 110 قانون اساسی در محضر مبارک مقام معظم رهبری و به دستور ایشون انجام شد. امروز هم مراسم تحلیف انجام شد، تمام شد دیگه رسما، اگرچه از پریروز ولی از امروز آقای دکتر پزشکیان یه رئیس جمهور کشور. اما من به شما عرض کنم به عنوان کسی که 50 سال خدمت کردم،
حکومت کردن، مسئولیت داشتن در جمهوری اسلامی خیلی سخته، خیلی دشواره. چرا؟ یک، مردم ما فرهیخته، دقیق، مواظب و سیاسی هستن، مسائل را پیگیری میکنن. بنابراین ما تحت تأثیر حزب و تشکل نیستیم، تحت تأثیر انقلاب اسلامی و دستورالعمل هایی که تحت عنوان قانون بر این کشور حاکمه هستیم. مدیران در سطوح مختلف باید قانونگرا باشن که مردم ناظر بسیار مهمی هستن. دوم، مردم ما ارتباطات و اطلاعات زیادی با کشورهای دنیا دارن، قیاس که از ارکان چهارگانه آموزش هم مقایسه میکنن خودشون با کشورهای دیگه، هوش، استعداد، موقعیت بسیار استراتژیک و مهم. چرا بعد از مشکلات حالا ما بعد از 45 سال حل نشده؟ سوالی است که باید ما جواب بدیم. سومین موضوع این است که ما در این 40 چندین سال انتخابات زیادی داشتیم، سلایق مختلف برای این کشور حکومت کردن. اون چیزی که مهم هست، ما مردمون با خودمون داریم، اصولان همراهی با مردم را افتخار خودشون میدونن و جناب آقای دکتر پزشکیان پریروز چند بار گفتن که من خاک پای ما، بارکالله، احسنت. این اتفاقات، این مسئولیت ها یک وظیفه شرعی و ملیه. کسی که نباید به خاطر این مسائل بر دیگران فخر بفروشه، بلکه باید بپذیره. امام فرمودن رحمت الله علیه، به من خدمت گذار بگویید بهتر است که رهبر بگید. موضوع چهارم، ما نباید، ما در تحریمیم. از ابتدای انقلاب هنوز پیروزی نداشتیم، ما به پیروزی نرسیده بودیم، آمریکایی ما را تحریم کردن، به ما ندالا ریشه این تحریم ها. اما همه مشکلات را ما به تحریم متصل نکنیم. چرا؟ این مشکلات تاثیرگذار بوده، هست، خواهد بود، چون آمریکایی تا روز قیامت ما را تحریم میکنن و دست بر نمیدارن، چون به قول حضرت امام یا ما باید در اصولمون تجدید نظر کنیم که آمریکایی‌ها کرنش کنن، یا آمریکایی‌ها دست از بادیاشون وردارن. حالا اصل موضوع، آقای دکتر پزشکیان کابینه لازمه به مجلس معرفی کنن و مجلس به کابینه رأی بدن که این خصوصیات رو داشته باشن، متدین باشن، انقلابی باشن، مردم دار باشن، تجربه داشته باشن، به اصول و مبانی آشنا باشن، زرنگ باشن، خستگی ناپذیر. اینا همش اصولیست که مقام معظم رهبری پریروز فرمودن. اینا داشته باشن، حالا چپ باشه، راست، اصولگرا، اصلاح طلب، این خصوصیات باید داشته باشه، هر عقیده سیاسی داره داشته باشه. اما در مصدری که قرار میگیره باید به این مرام مسائل توجه کنه، مردم دار باشه. مردم صاحبان انقلابم. یک بار دیگه من خدمت شما گفتم توی برنامه و شنوندگان عزیز میدونن، من یه کار تحقیقاتی کردم که به صورت 45-6 جلد در اومده. امام 1000 بار، اینا میخواید جایم نقرونید بکنید، در صحیف، در 20 جلد صحیفه امام که شامل سخنرانی ها، نامه ها، موضع‌گیری هاشون هست، 1000 بار مستقیم گفتن مردم، 3000 بارم غیر مستقیم گفتن مردم. در عمل هم امام در خدمت مردم بودن و با همت مردم، حمایت مردم، انقلاب را در 14 ماه به پیروزی رسوندن. پس ماسترکی، کلید اصلی، شاکلید اینه. اگر ما با مردم باشیم، اگر مردم را قبول داریم، اگر در خدمت مردم باشیم، تمام مشکلات از جمله اثر تخریبی تحریم از بین میره. این
بسیار خوب آقای دکتر بشارتی، یکی از نکاتی که رهبر حکیم انقلاب در روز مراسم تنفیذ بهش اشاره فرمودن بحث تاکید بر کار جهادی و اجتناب از مدیریت از راه دور بود. به اعتقاد شما در چارچوب تلاش هایی که دولت چهاردهم خواهد کرد چطور این دو مؤلفه بسیار مهم میتونه متبلور بشه؟
من یه چیز از خودم بگم.
بفرمایید.
من بازنشسته که شدم چند سال پیش، باید با خطری هایی که تو 50 سال خدمت رفتیم و حساب کنن. من تو این 50 سال یا 30 چند سالی که خدمت در انقلاب اسلامی کردم یه روز مرخصی نرفتم برابر اسناد. من نماینده مجلس بودم و عضو هیئت رئیسه، پنجمین روز فروردین سر کارم بودم در حالی که مجلس تو 15 تعطیل بود. در انقلاب اسلامی سستی، ضعف و کم تحرکی ما نداریم.
همون به ازات فرحت تنصبی که ازات آقا
میفرمون بگه من نمیتونم از عهده بر نمیام، مسلم شدم، اما کمکاری از هیچ کس قابل قبول نیست. تأکید مقام معظمه رو همین بود که کسانی که مسئولیت میپذیرن تحرک فوق العاده ای داشته باشن. مرحوم آیت الله رئیسی رحمت الله علیه واقعا به قول مقام معظم رهبری خستگی نمیشناخت. روزی که پنجشنبه جمعه تعطیله، سفر شاق و سخت و دوست و جالب شهرستان ها داشتن، این یک عبرته، این چیز فراموش نمیشه. مردم رئیس جمهورشون از نزدیک دیدن، باش حرف زدن، سوار ماشین ضد گلوله نشدن از تو شهر عبور کنن برن محل سخنرانی، با مردم حرف زدن، دست دادن، حرف اونا رو شنیدن. این یعنی رئیس جمهور مردمی. ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید، 1000 سال پس از مرگ او گرش بوگی. اگر آقای رئیسی مردم دوست داشتن، در 17 تا شهر اصلا تشییع جنازه نبود، تشییع جنازه نمادین برگزار کردن و علاقهشو مردم نشون دادن. چرا؟ مال بنر بود، مال تبلیغات بود. مردم مردمی بودن آقای رئیسی رو دیدن و این فراموش نمیشه. کابینه آقای دکتر پزشکیان، خدا تایید کنه ایشون را در همه جهات تشکیل بدن، افراد پرتحرک باشن،
انشالله
فعال باشن، با مردم باشن، برنامه ها رو پیگیری کنن، حضور داشته باشن در همه جا. مردم اگر اینا رو تو صف خرید نون و نونوایی اینا ببینن خوشحال میشن. مردم اگر اینا رو در کار ببینن دائم خوشحال میشن. به شهرستان ها برن خوشحال میشن مردم اینا رو ببینن. البته میدونم اینا توقعات و تمناهای بعد از گروه ها برای تشکیل کابینه زیاده، اما آقای پزشکیان در عمل نشون دادن که فوق این تفکرات و این تشکل هستن. همه مردم برای ایشون آرزوی توفیقات داشتن. مقام معظم رهبری امروز بسیار در تایید ایشون صحبت کردم. درود بر آقای دکتر پزشکیان. 8 بار من اونجا بودم، 8 بار ایشون گفتن مقام معظم رهبری با نظر ایشون، با مشورت ایشون. این یک درسه که نشون دادن از هم روز اول مستقل میخوان عمل کنن و این هزینه داره. هزینه شمینتی انتقاد میکنن، انتقاد عیب نداره، دشمنی بده. مقام معظم رهبری یک نکته حکیمانه فرمودن، اختلاف سلیقه اشکال نداره، خصومت بده.
بله.
از اینجا حالا هر کس که میخوانم باشون همکاری کنن، ولی اون شرایطی که مقام معظم رهبری گفتن و برابر قانون اساسی باید ایشون رعایت کنن، حتما رعایت خواهند کرد. همان برایشون از خداوند توفیق موفقیت در کار بسیار سختی که ایشون شروع کردن داریم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای بشارتی عزیز از اینکه محبت کردین در این گفتگو ما رو همراهی فرمودین.
شما که خیلی آقا، این چند بارم که ما خدمت شما بودیم و رسیدیم،
شما محبت دارید
و همکار خوبتون و مهمان بسیار ارجمندتون. به همه شنوندگان عزیزتون عبد ارادت دارم و خدا بده.
زنده باشید. برای شما آرزو موفقیت میکنم آقای بشارتی از اینکه با ما همراه بودید. ممنونم از شما. خدا نگهدارتون. خب گفتگو کردم با جناب آقای علی محمد بشارتی، وزیر سابق کشور و از چهره‌های آشنای سیاسی. برمیگردیم، حتما با شما همراه هستیم. بریم یه فاصله بگیریم، بفرمایید. سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. با ساعت تحلیف در خدمتون هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، ویژه برنامه‌ای که طی اون مراسم تحلیف ریاست جمهوری رو پوشش دادیم و الان همچنان در امتداد همین مسیر داریم گفتگو می‌کنیم با کارشناسان و صاحب نظران. افتخار این رو داشتم امروز یک بار دیگه توفیق دارم در خدمت جناب آقای دکتر رامین مهمانپرست هستم از چهره‌های دوست داشتنی دیپلماسی کشورمون که از ابتدای برنامه در حوزه‌های مختلف پیرامون مسائل دیپلماسی پیش روی کشور باشون گفتگو کردم. آقای دکتر یه نکته‌ای رو اشاره فرمودید شما چند بار هم در خلال فرمایشاتتون و اون همین بود که ما ضمن این که باید حتما گسترش روابطمون به ویژه در حوزه اقتصادی در منطقه شکل بگیره، از کشورهای فرامنطقه‌ای به ویژه حالا تاکید شما روی بحث کشورهای اروپایی و باز با یه نگاه دقیق‌تری وقتی که راجع به مسائل سیاسی صحبت می‌کردید راجع به اون سه کشور معروف اروپایی فرمایش داشتین، باید اون رو هم پیگیری بکنیم. ما در دولت‌های مختلف و رویکردهای مختلف شاهد این گفتمان بودیم، حالا با شکل‌های متنوع.